بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی اشکالاتی بود که آقای ابو مریم اعظمی ناقد کتاب المراجعات بر کلام جناب شرف الدین وارد کرده بودند. در ارتباط با این مطلب که ایشان فرمودند محدثین اهل سنت در صفاح و در مسانید سنن از رجال شیعه به عنوان روات موثق روایت نقل کردند. این آقای اعظمی این کلام جناب شرف الدین را نقد کردند به این که علا اطلاقه این حرف درست نیست و مستند کردن به کلام ذهبی در میزان الاعتدال که درباره جناب عوان ابن تقلب که بحث کردند اونجا گفتند که بدعت بر دو قسم است، بدعت صغرا و بدعت کبرا، و بعد گفتن که اهل بدعت بعضی هاشون اهل بدعت صغرا هستن، مثلا شیعه که از نظر اونها اهل بدعته اونهایی که معتدل باشن، یعنی شیعه به تعبیری تندرو و متحرق یا محترق با این تعبیر اینجوری داشتن، آتشین نباشن یا به بیان رافضی نباشن. اونها را بهشون احتجاج کردن و موثق دونستن. اما اونایی که اهل بدعت کبرا هستن که به خصوص نسبت به شیخین بغض دارند یا تبری جستند یا احیانا مثلا لعن کرده اند، اینها اهل بدعت کبرا هستند و از اینا سخنی نقل نشده و اونا احتجاج نشده. بعدم مقایسه کردن بین روات شیعه و روات خوارج و گفتن که بزرگان از اهل سنت به خوارج بیشتر اعتماد کردن تا به شیعه. علتش هم این است که خوارج گناه کبیره را عامل کفر و شرک می دونن، لذا در مورد کذب حساسیت دارن. اما نقطه مقابل شیعه قائل به تقیه است و در واقع تقیه هم یه نوع کذبه، یعنی زمینه را برای کذب فراهم می کنه، لذا به روات شیعه اعتماد نمی شود کرد. حالا اصل این است که اعتماد نشود، اما به روات خوارج برعکس اصل این است که اعتماد بشود. این هم مطلب دوم ایشون بود. و مطلب سومشون استناد به چند تا روایت بود، یکی دوتاش از رجال کشی، یکی هم از فروع کافی روزه کافی که این روایات بیانگر این است که خود ائمه هم طبق این روایات خود ائمه هم شیعه را اهل کذب معرفی کردن. پس بنابراین با توجه به این سه مطلب ایشون کلام شرف الدین را نقد کردن. بحث کردیم اینها رو، البته دارم یادآوری میکنم اینها رو بحث کردیم و هم کلام ذهبی را نقد کردیم که حرف ایشون هم درست نیست به استناد اون که خودش نقد کرده است در کتاب میزان الاعتدال. نمونه هایی را که دوتا نمونه را نقل کردیم که اینها اهل به قول ایشان بدعت کبرا بودن، یعنی از مبغضین و متبرعین از مثلا شیخین اینا بودن و در این حال موثق قلمداد شدن و ازشون نقل روایت شده. کلام ذهبی را نقد کردیم ابتداعا. این مطلبی هم که ایشون فرق بین شیعه و خوارج گذاشته بود داره فرق ایشون نیست، اینا حرفای ابن تیمیه است. حالا اینا نقل میکنن، ابن تیمیه این حرف را زده. این هم گفتیم که حرف بی اساسی است دیگه، مفصل چون گفته شد اونا بر نمیگردم. حاصل بحث این شد که در مورد تقیه یه وقت ما این را نقص قلمداد میکنیم برای قائل، برای راوی به ما هو اهل این اعتقاد و اهل این عمل، یه وقت نه، این را نسبت به قولش یک منقصتی میدانیم. یعنی کسی که میگوید تقیه در بحث روایت آسیب هست، چه آسیبی است؟ به لحاظ قائل هست، یعنی قائل احتمالش، اعتقادش، دینداریش، اهل صدق بودنش زیر سوال میره. یه وقت این هست، یه وقت نه، این ربطی به او نداره، به او خدشه وارد نمی کنه. آدم اهل تقیه آدم لاعبالی نیست، آدمی نیست که نسبت به حلال و حرام، خوب و بد اسلام بی اعتنا باشه، بلکه ان اعتقادهی و دیانتهی این کار رو انجام میده. مثل کسی که توریه کنه مثلا، اعتقادهی توریه میکنه، یا حتی اگر کسی دروغ مصلحت آمیز بگه، یعنی جایی مثلا اگر دروغ بگه پیغمبر به خطر میفته، جان پیغمبر اهم مهمه، برای حفظ اهم که مثلا جان ولی خدا یا پیغمبر باشه دروغ میگه. این نه این است که چون آدم لاعبالیست، بی اعتقادی یا ضعیف الاعتقادیست این کار رو میکنه، چون معتقده این کار رو میکنه. پس اعتقاد به تقیه مثل اعتقاد به توریه است، مثل اعتقاد به جواز کذب در مواردیه که در فقه اسلامی تجویز شده. ولی اگر به لحاظ قول هم باشه که بگوییم این فردی که تقیه میکنه قولش سر در گریبان هستیم، نمیدونیم چه جور سخنیست، اینها این هم از یادی بحث کردیم. چهار فرض داشت. یک فرضش تقیه به معنای کلمه است. اون کجاست؟ اون جاییه که این کسی که روایتی را نقل میکنه روایتش، مدلولش مخالف عقیده شیعه هست، یعنی اون عقیده رسمی شیعه سرته، و موافق با عقیده مقابل هست. خاطر همین تقیه میکنند، یعنی اظهار خلاف میکنه. خب این برای شیعه که طبق مبانی خودش حجت نیست، یعنی وقتی که یک روایت عن تقیه باشه ثبته که این تقیه بود، درش کنار شیطنا نمی کنن، چه عقیده باشه چه عمل. از نظر اهل سنت چه میشه؟ به ضرر تمام میشه. یعنی ایشان اگر حواسش جمع بود این بحث رو مطرح نمی کرد. یعنی حرفی زده است که از این به بعد ما با همین حرفش هرچه ایشون از ما روایت بیاره که مخالف عقاید ما باشه و مخالف باورهای شیعه باشه باید رو کنار، نباید استناد کنه. یعنی تمام این زحمتهایی که ایشون کشیده و یا اون آقای فیصل نور در اون کتاب الامامات و النص کشیده، رفتن گشتن در منابع روایت شیعه، حالا در کافی یا غیر کافی، ما که قائل به صحیح که نیستیم که، و قائل به این که فی الجمله روایت تقیه هم داریم هستیم. خب شما دیگه حق ندارید برید به روایاتی علیه ما استناد کنید از منابع ما که اینها با باورها و احکام رسمی ما مخالفه. و چرا شما استناد کردید؟ اینجا یکی باید بهشون بگه که ناآگاهانه خودتو در چچل انداختی، یعنی میخواستی به شرف و دین اشکال وارد کنی، خودتو داری اشکال وارد میکنی. شما این روایتی که از کشی نقل کردی، او فرست که سندش هم درست باشه دیگه، بیش از این که نیست که. این روایت که از کشی نقل کرد یا از فوره کافی نقل کرد، فرض بگیریم اینا سند داره و معتبره، تام و دلاله هم هست دیگه، از این بهتر. یعنی سندن و دلالتن تام باشه، جهتن که تام نیست که. صدور داریم، جهت و صدور داریم، دلالت داریم، این ستا باید باشه در حدیث تا بشه بهش استناد کرد. شما خودت میگه اینا جهت صدور نداره، یعنی چون تقیه‌ای هست، شیعه تقیه میکنه، خود این روایت هم تقیه‌ای است. وقتی میبینیم برخلاف اون باورها و اعتقادات رسمی شیعه هست که از ائمه نقل کردن، حالا اگر پیدا کردیم نمونه هایی که خلاف او بود، خب مثلا امیرالمومنین معصوم نبوده، فرضاً یه روایت شما پیدا کردید که تام و دلاله هم باشه، صحیح و سند هم باشه، این جهت صدورش دیگه سوال میره. پس اینم بحثی بود که در اون جلسات مفصل انجام دادیم و این بحث خیلی مهمی هم هست، این که عرض کردم خدمتون به این شفافی و به این ادبیات من ندیدم کسی اینو مطرح کرده باشه، با این ادبیاتی که خدمتون گفتم جایی ندیده بودم، ولی به نظرم بسیار دقیقه. یعنی اگر ما تو این بحثایی که احیانا پیش میاد که این آقایان متجددین از وهابی ها نوآوری کردن، حالا تکرار میکنم، عذرخواهی میکنم، این آقای فیصل نور میگوید روش قدمای ما اشتباه بوده که استناد میکردن علیه شیعه به منابع خودمان، یعنی منابع اهل سنت. ما باید یاد بگیریم که نه از خود این شیعه ها، علمای شیعه، که اینا وقتی علیه ما نقل میکردن به منابع ما استناد میکنن، نه به منابع خودشون. ما هم باید همین کار بکنیم، یعنی باید علیه شیعه به منابع خودشون استناد بکنیم. اینا به نوعی نوآوریشون، اونای فیصل نور در کتاب امامت و نصر ایشون هم همین روش رو در واقع برگزیده، ولی توجه نکرده که اگر علمای شیعه استناد میکنند به روایاتی که در منابع اهل سنت هست، اونا مقبولون عند الفریقین است، یعنی قابل الزامه. شما هم که میگید ما قابل تقیه هم که نیستیم که، توجه فرمودید، پس چرا اونا را قبول نمی کنید؟ اگر سندش درست بود، دلالتش هم تام بود، جهتش هم که دیگه بحثی نداره که شما یه چیزی به نام جهت و صدور که آیا این روایت رو از روی تقیه گفتن یا تقیه نگفتن که شما که ندارید که. وقتی سند تمام شد، دلالت هم تام شد، مثلا حدیث ثقله، خب هم ما داریم هم شما دارید، متواتر هم هست، حدیث سفینه نو، حدیث امان و امثال اینا، این خیلی فرق میکنه با این که حالا شما بخوایی به احادیث از ما استناد بکنی که خودت هم قبول داری که قد یصدر و یروا یک روایتی از روی تقیه. تقیه یعنی چه؟ این خلاف عقیده رسمی گوینده و راوی، خلاف اون چیزی که معتقده، تحفظن لنفسهی، حفظن لنفسهی، اول نفس اخیه المؤمن الشیعی، یا بالاخره مصلحتی که در مذهب در اسلام بیان شده انجام میده، این به ضرر خود این بنده خدا تمام میشه، توجه نکرد. خب حالا مضافم بر این که این روایاتی هم که ایشون استناد کرده گفتیم که اصلا بی اساسه، سندن که اینا مشکل داشت گفتیم خدمتتون، و از همه مهمتر اینا دیگه در واقع ژورنالیستی برخورد کردن هن، نه علمی برخورد کردن. حالا ایشون قدر چیز میکنه، شعار میده، تو این کتاب شما ببینید یه چیزی پیدا کنه، احیانا یه ضعفی مثلا، حالا از ذره او ضعفه، یک صفحه قلم فرسایی میکنه علیه شرف الدین، آقا این روش تحقیق نیست، این نمیدونم تحری حقیقت نیست، این تعصب هست، این عصبیت هست، کلی شروع میکنه به از این حرفا زدن که یعنی شما اصلا نه ملایی، نه رجال بلدی، نه حدیث بلدی، نه عالم هستی، نه کتاب حسابی خوندی، از این حرفا میزنه، خیلی فحاشی زیاد میکنه. متاسفانه این اتباع ابن تیمیه اینجوره، اصلا نمیشه طوری از این، و خشن هم، آدم های خشنی هم. این داعش هم که میبینید این در واقع اون بروز ظهور نظامی همین مکتب هست. این مکتب اصلا مکتب خشنیه، اصلا ادب انصاف توش نیست. یعنی مثلا ابن تیمیه علیه علامه شروع میکنه این مناجات السنه شو چقدر بد میگه، ولی بدگویی نداره که، آدم بالاخره یه حرفی داره نقد میکنه تمام شد. حالا خود این بنده خدا با اینکه من خیلی خودمو نگه میذارم، خدا شاهده که اصلا وارد این فضای ادبیات تون نشم که بگم شما، ولی سبک کار سبک ژورنالیستیه. یعنی بابی را که کشی منعقد کرده درباره ابی زینب ابوالخطاب، امشاد که از رؤسای غلات، باب را این قرار بوده، اومد ذیل این باب که مربوط به غلاته، اونم یکی از رؤسای سرسخت غلات که شدیداً مورد لعن ائمه قرار گرفته، طرد شده، لعن شده، دو سه تا روایت پیدا کرده اینجا که آره اینا اینجوری هستن. خب این معلومه که مربوط به شیعه راستین نیست، شیعه غلاته. حداقل اینا میگفتید، میگفتید که بله این روایاتی که اینجا آمده و میگه شیعه دروغ میگه، شیعه نمیدونم چنینه چنانه، اینها در این باب قرار داده. یحتمل حداقل که اینها چه باشه؟ مربوط به غلات باشه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه حالا حداقلش یعنی اگر احرام آدم نکنه که نتوند به ذرس قاطع بگه که آقا این مربوط به غلات است نه عموم شیعه، حداقل احتمالش که هست، ذیل این باب اینا را قرار داده. احتمال که بیاد آدم منصف دیگه استدلال نباید بکنه. یه از این جاهایی است که اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، چون احتمال یه وقت دلالت تام است، بعد احتمال میاد اون لا یعبه بهی. یعنی اگر استدلالی کرده ایم مقدماتش تام است، به نتیجه رسیدیم، بعد یه احتمال میاد، اون احتمال هیچ ارزش نداره. لا یقابل الیقین الا الیقین، لا یقابل الشک الیقین، به قول امام صادق علیه السلام که به اون زندیق فرمود لیس للجاهل حجتان علی العالم یا اخا اهل مصر. کسی که نمیدانه احتمال هست، شک هست، با یقین قابل مقابله چی؟ نیست معارضه. اما در وقتی که هنوز نرسیدیم به نتیجه، داریم حالا استدلال میکنیم، احتمال میدیم حداقل که آقا این مربوط به این غلات باشه، خب نباید استدلال کنیم. یعنی احتیاط اقتضا میکنه که نگیم، نسبت ندهیم، بگیم یحتمل که این باشه، در حالی که این از احتمال بالاتره، کاملا مشخصه که امام علیه السلام اینا رو لعن کرد. از این گذشتیم، اینا رو دیگه من مرور کردم، ببخشید دیگه تکرار کردم چون تعطیلات طولانی شده بود، خواستم که برسیم به بحث. حالا ادامه همین آقای ابو مریم اعظمی بد نیست اینا رو ببینید که بعد از سالها یه آقای آمده کتاب المراجعات رو نقد کرده، چجوری نقد کرده. نمیخوام بگم آره ایشون نقدش وارد نیستا، چرا بعضی نقداش ممکنه وارده، اما این طرف قضیه که ایشون خیلی مدعی هست، خیلی مدعی است. میگوید که من این عبارتش رو یادداشت کردم میخونم خدمتتون. میگوید فی عبارت الموسوی مسعود صاحب مراجعات تدلیسان قبیحون، ایشون یک تدلیس زشتی مرتکب شده. خب خواهشان دقت باید ببینید حالا آقای شرف الدین چی کار کردم، اگر که ایشون میگوید تدلیسان قبیحون اندما قاره، چه گفت این حرف همه حرف شرف الدینه، رجال من الشیعت نبزو به رفض و وسمو بالبغض. گفت بله یه عده از رجال شیعه که اینها ملقبن به رافضی و اینکه اینا مبغض بودن، یعنی نسبت به مثلا شیخین و خلفا و اینا در این حالی که این لقب ها رو داشتن و این برچسب داشتن مورد اعتماد واقع شدن. ایشون میگن نه این تدلیسه. فهناک فرقون بین من قیل انه شیعی، بله یه وقت هست که یک راوی هست در تراجم، در کتابهای تراجم یا کتابهای مثلا حدیثی تاریخی اینا میگن این شیعیه، یه وقت اینجوری میگن، فرق است. او اندهو تشیع، مثلا میگن این اندهو تشیع، و بین من قیل اندهو رافضی. این دو دستن اینا، یعنی شرف الدین تدلیس کرده، گفته است غصمو بالبغض و نبذو بالرفض، و در این حال مورد اعتنا هستن. میگن نه اینجور نیست، اونایی که مورد اعتنا واقع شدن در مثلا بخاری، مسلم، جای دیگر، اونایی هم که اندهو تشیعون، اینها منصوب به شیعگری هستن، نه به رفض و به بغض. یعنی شما کلاه گذاشتی اومدی یه شقی را که درست است گرفته ای، جوری گفته ای که اونم که نادرست است را به خورد ما بدی، در واقع تدلیس کردی. و قیل انه رافضی او اتهم به رفض. فالاول من اهل العدالت والقبول، اونایی که بگن شیعه هست، و هم من اهل البدعت الصغرى التي اشار الیها الذهبی فی المیزان. اینا همون اهل بدعت صغرایی هم که ذهبی در میزان الاعتدال اشاره کرده. بله، روا لهم البخاری و غیره. اینا بله، اینا آدمایی هستن که بخاری و غیر بخاری از اینا روایت نقل کردن. و احتج بهم ضمن الضوابط التي ذکرناها، یعنی حالا شیعه بودنشون قطع نیست، اگه ضابط بودن، اگر آدمایی بودن که من جا از جهات دیگر تحفظ داشتن چه داشتن، اینا رو روایت نقل کرد. اما اهل الرفض فهم من من قدح بهم یا قدح بهم لعجل ذالک. اما اونایی که رافضی هستن اینجور نیست، اونا به خاطر رافضی بودن قدح هست، یعنی کل راون که گفته باشن هازا رافضی، این خودش دیگه قدح هست، دیگه از این روایت نقل نمی کنن، احتجاج نمی کنن. بله، اگر گفته باشن شیعی یا عنده تشیع، اون عیب نداره، فرق داشته. و هم اهل البدعت الکبرا، اینایی که ملقب باشن به رفض و رافضی اهل چی هم؟ بدعت کبرا، فی ما بینه از ذهبی، فی ما نقلناه هم. و هاولای لیس لهم روایتان عند البخاری ولا عند من رو صحیح، اینها را نه بخاری ازشون روایت نقل کرده نه دیگر کسانی که روایت صحیح دارن. فهم الذین لا یحتج بهم، اینایی هستن که بهشون احتجاج نمیشه. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 240، کتاب ایشون اسمش الحجج الدامغاته، در نقد کتاب المراجع. حالا الحجج الدامغات، دامغ بله، دامغ یعنی کوبنده، الحجج الدامغات یعنی حجت های کوبنده. همین اوای ابو مریم، اسمش حالا یا اسم واقعی یا مستعاره، ابو مریم اعظمی. و تعجب هست که جناب آیت الله میلانی هم متعرض اینا نشده، نمیدونم چطوره، در حالی که ایشون بیشترین توانمندیش در همین بحثای در واقع نقلی رجال و اینا هست، ولی اصلا متعرض اینا نشده. این جاهاش متعرض میشد ایشون، در کتاب تشهید المراجعات ایشون کتابی دارن به نام تشهید المراجعات و تفنید مکاورات، 4 جلده در دفاع از المراجعات نوشتن و نام نبردن از این آقا، ولی خب متعرض اشکالات ایشون شدن و اینجا چیزی وارد نشدن مثلا که این بحث رو باز کنن، اینا رو توضیح بدن. هیچ کدوم اینا که من دارم عرض میکنم ایشون متعرض نشدن. خب حالا ما از اون چی هست؟ از اون هست این حرفا بی اساس است، هیچ سند مدرک نداره، بلکه دلیل خلافش است. یعنی چی؟ من اصل عرضم رو بگم، سندها و عدلم رو بگم. یعنی اینجور نیست که در کتب تراجم و کتب رجال اهل سنت فرق گذاشته شده باشه بین که من وسم به تشیع و شیعه و من وسم به رفض و رافضه، که بله مرزبندی شده باشه. اونایی که رافضی هستن اینا قد هست، اونایی که نشیعه هستن با شرایط دیگر اینا یحتج بهم هست. اینجوری نیست، این حرفی که ایشون گفته خلافش هست. من چند نمونه رو میگم که روشن بشه، نمونه های مشخص. 1، اگه میخواید یاد داشت کنید، 1، عمرو بن حماد بن طلحه، شخصیست، عالمیست، راویست، بعد عمر، اسمش عمر است، عمر ابن حماد ابن طلحه. ابو داوود گفته از ذکره و ابو داوود من رافضه، یعنی لقبی که برای ایشون ابو داوود، ابو داوود همون صاحب سنن ابی داوود که میدانید دیگه، از سنن الصغرا و کبرا، یکی از رجال برجسته محدثین اهل سنت. ایشون گفته از رافضه است. معنه و صدوق اون اندرون، هم رافضیه هم راستگو، یعنی رافضی بودن مشکل ایجاد نمیکنه، مهم اینه که این صدوقه. ثقتون روا عنه مسلم. خب ببینید اینا من کجا نقل کردم؟ از کتاب میزان الاعتدال، خود همین آقای ابو عبدالله ذهبی که خیلی هم آدم معتبری هست، یعنی از مثلا عسقلانی نزد اینا معتبرتر، از ابن حجر عسقلانی شخصیت سختگیرتری هست. میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 254-255. این یه نمونه. عمرو ابن حماد ابن طلحه که ابو داوود گفته از رافضی صدوقه و بله ثقه هست، مسلم هم از روایت نقل کرده. پس این فرقی شما گذاشتید که رافضی ها مقدوحن، مردودن، و اونایی که رافضی نیستن، این درست نیست. این یک. دو، محمد ابن راشد مکحول کهله حی جیمی، محمد ابن راشد المکحول، قال ابو حاتم کان رافضیان. ابو حاتم هم دیگه و ما ادراک ما ابو حاتم، یعنی دیگه جز اولین شخصیت های دقیق در رجال ابو حاتم است، از متشددین است. توجه فرمودید، نزد اهل سنت ابو حاتم، همین خود ذهبی گفت دیگه، خود ذهبی میگه هر جا ایشون مدح کند مدحش مو درزش نمیره، اما اگر قدح کرد قدحاش تو سخه گیره، خیلی اعتنا نکن. ایشون میگه خان رافضی، یعنی این شخص رو میگه رافضی گن. و سقه او احمد، یعنی احمد ابن حنبل توصیف کرده، و غیره او، و قال عبدالرزاق ما رأیت رجلا فی الحدیث، خوب دقت کنید مرا، ما رأیت رجلا فی الحدیث او رأ من عنه منه او رأ. ببینید هم رافضیه هم میگوید من از این پریزگارتر در حدیث ندیدم، یعنی آدمیه که در نقل قول امانت داره، حالا رافضی رافضی باشه. این هم یک نمونه. کتاب میزان الاعتدال، همون آدرس جلد 3 صفحه 545. نمونه سوم، هاشم البرید، هاشم البرید، قال الذهبی و ثقه ابن معین یحیی ابن معین، اینم از اون شخصیت های خیلی برجسته است، اینم میگن جز متشددینه مثل ابو حاتم، یحیی ابن معین و غیره، الا انه یترفض، یعنی هم موثق هست عند ابن معین و همچی یترفض، و قال احمد لا بأس به، احمد ابن حنبل هم گفته عیبی نداره. پس در عین اینکه رافضیه موثق و لا بأس به هست، همون آدرس کتاب میزان و اعتدال ذهبی جلد 4 البته صفحه 288. این هم یک نمونه. نمونه چهارم، موسی بن قیس، موسی بن قیس، قال العقیلی من غلات روافض، این دیگه رافضی چند آتش است، میگه من غلات روافض، و وثقه ابن معین، همون یحیی ابن معین که خودش هم شخصیت خیلی برجسته ای هست، وثقه، و قال ابو حاتم لا بأس به، اون ابو حاتمی که گفتم خدمت شما، لا بأس به. پس در عین اینکه رافضی از غلات روافضه قولی آقا، و در اینها موثق است، همون آدرس جلد 4 صفحه 217. اینم شد چند تا شد؟ 4 تا 5 217 بر سدیر از سیروفی الکوفی از روایات معروف شیعه است، سدیر از سیروفی الکوفی، قال العقیلی کان من یغلو فی الرفض، این از اون آدمایی بود که در رافضیگری غلو داشت، یعنی خیلی رافضی چند آتشه‌ای بود، و قال الذهبی، خود همین آقای ذهبی، صالح الحدیث، میگه این صالح الحدیث. و روا احمد ابن ابی مریم عن یحیی، یحیی یعنی کی؟ یحیی ابن معین، یحیی ابن یحیی معین، بله، ثقتون، گفته ایشون ثقه است. و قال ابن الجوزی روا عنه سفیان الثوری. اینم میبینید هم از غلات رافضه است، هم موثقه. صفحه جلد همین میزان الاعتدال جلد دو، جلد دو هستید، صفحه 116. این شد پنج تا. شش، عدی ابن یا عدی ابن ثابت قال دارقطنی رافضیون، یعنی ملقب شده است به چی؟ به این که رافضی است. غالب هم رافضیه، هم در رافضیگری هم خیلی تنده، غالی هست. و هو ثقت، ولی در این حال ثقه است. و قال ابو حاتم صدوق، ابو حاتم رازی گفته صدوقه. و قال ابن معین شیعی مفرد، ایشون گفته شیعی افراطی است. و ثقه احمد، یعنی احمد ابن حنبل، و احمد العجلی و نسائی، یعنی نه همشون ایشون را توثیق کردن. و قال الذهبی عالم الشیعه و صادقهم و قاصهم و امام مسجدهم، یعنی همین آدمی که غالی هست در رافضی بودن، چنین آدمیه، آدم شخصیت موثق و راستگویی است. میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 61-62. این چند تا شد؟ 6 تا. 7، عوف ابن ابی جمیله اعرابی قال بندار، بندار لقد کان عوف قدرین رافضین شیطانم، دیگه از این دیگه توصیفی از این بهتر میگه فیلان شیطان است، را شیطان هست میگونه، بله، گفته قدرین رافضین شیطانم. و قال ابن المبارک والله ما رضی عوف به بدعتن حتی کانت فیه بدعتان، آدم خوبی بود، هیچ بدعتی ازش ندیده بودیم، ولی بعدن دو تا بدعت ازش پیدا شد. این آدمی بود که سالم بود، بعدن دو تا بدعت پیدا شد. یک، کان قدریان، دو، کان شیعیان، بدعتاش اینا بودین، اهل بدعت شد. و قال الذهبی کان یقال له عوف صدوق، به قدر این آدم راستگو بود که معروف شده بود به عوف چی؟ صدوق. این در راستگوی اینجوری بود. و قد وثقه جماعتان. و قال النسائی ثقتون ثبتون، این دیگه دوبله است، یعنی هم ثقه است و این کلمه ثبتون مثل ثقتون ثقتون، مثلا دوبار بگن یک کسی ثقه است، چون در اصطلاحات جرح و تعدیل، در تعدیل داریم، مثلا میگن ثقتون ثقتون ثقتون، ثقتون ثبتون، اینا نشانه های تأکید بر موثق بودنه. این هم همین کتاب، یعنی میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 305. دیگه بیش از این مقدار اگه بگم بلند میشید میرید میگید آقا بس دیگه، چقدر میخواید دیگه اینا. یه نمونه اش کافیه بران نقض یک مطلب، یک ادعا، یک نمونه هم کافیه. لذا الا غیر ذلک، از این رجالی که ما داریم، حالا این بنده خدا، این آقای ابو مریم اعظمی، به عرضم عنایت بفرمایید، بر این مبنایی که چی؟ این مبنایی که میبینید بی اساس است، اساس نداره، رو این مبنا آمده 100 نفر عالمی را که مراجعات آورده بود، 100 نفر که گفت این 100 نفر علمای شیعه هستن که در کتابای حدیث اهل سنت به اینا احتجاج شده بوده، باید نقل شده، ایشون گفته که تو این مبنایی که ما گفتیم، این 100 نفر دو دسته میشن، حدود 50 نفرشون از این شیعه های تند و تیزن که رافضی هستن، اینا برچسب رافضی دارن، این تدلیس مراجعات هست که اینا رو آورده قاطی کرده. یه 50 تاش که یه 50 تایش حدود نصفش، میگه حدود نصف اینا از بین میره، برای خاطر اینکه اینا رو ایشون بی خود داخل کرده، اینا چون برچسب رافضی فلان دارن اینا نیستن. این 50 تاش، اون 50 تای دیگر رو هم شروع کرده به بررسی کردن و میگن اینا هیچ کدومشون چیز نبود که مثلا نسبت به خلفا و اینا نگاه تندی داشته باشن،
آره ولایت امیرالمومنین داشتم، محبت داشتم، ولی که نه بغضی داشتن، نه مثلا فضل و تبری میجوستن، اینجور نبودن، آدم های معتدلی بودن. این مجموعه این بحث رو اینجوریش جمع کرده. البته نه به این اجمالی ها. الان ببین، الان من میترسم نیم ساعت دیگه صحبت کنم شما بگید بابا دیگه چه فایده ای داره، ایشون یکی که خدا شاید رو بحث کرده، یکی یکی آدم حوصله‌اش نمیداره بخونه. دشمن اینجوره، مخالف اینجوره، مثل ما نیست که انبار میکنیم مطالب را، همینجورا تلمبار میکنیم میریم، مطلب خشخاش به میزدارن. اینطوریه. ما متاسفانه تو حوزمون، حوزه علمیمون اینجوری، الان این بحثایی که ریشه ها را داره میزنه اصلا مطرح نیست، یا همینجوری از کنارش که راحت رد میشیم. یه سری بحثایی که نمیخوام خدای نکرده بی حرمتی کنم، ولی یه مباحثی که حالا یه فروعاتی مثلا هست، بله اونقدر هم دربارهش بحث شده و گفته شده که دیگه حقیقتا جایی نداره، ولی همچنان رو اونو کار میکنیم، رو این مطالبی که اساس رو داره میزنه. اینا رو اینا نه اینا خیلی راحت شده میزنه، چون یکی یکی آمده همه رو بحث کرده، گفته حالا این که رافضیه، این که فلانه، این که اینجوره، کلامشون رو مناقشه کرد. من به نظرم با این بحث مبنایی که خدمتتون عرض کردم اساس این حرف ایشون باطل شد، نیازی نیست. ولی یک نمونه را دلم میخواد اجازه بفرمایید حوصله کنید، یک نمونه را باز کالبد شکافی کنیم، قشنگ بررسی کنیم تا وضع روشن بشه. بقیه شما وقت ببینید که چطور است این نمونه هایی که ایشون بحث کرده. اون یک نمونه ای که نظرم هست ان شاء الله خدمتتون عرض بکنم، اسمش این هست: جعفر ابن سلیمان از زبعی، به زاد ساد، از زبعی، اسمش یاد داشته باشید، جعفر ابن سلیمان از زبعی. بله زهری نقل میکند از عقیلی بل اسناد لا سهل ابن ابی خدوی قال. اینا قبلا هم یه مختصری اشاره بهش کردیم تو بحثای سابق، ولی چون گذرا رد شدیم اینجا، این آقای ابو مریم اعظمی مفسر روش معطل شده، منم میخوام این یه نمونه را قشنگ بررسی کنیم ببینیم داستان چیه. گفته است که قال قلت لجعفر ابن سلیمان، به همین آقا گفتم بلغنی انک تشتم ابا بکر و عمر، من از تو شنیدم که تو شتم میکنی. این شتم اینجا مراد نه حالا مثلا تعبیرهای فاشای این چیز رو اصلا خواهر مادری به اصطلاح اینا نیست، یعنی مثلا لعن میکنی، لعن اینا میگن شد به این معنی هست، نه که الله اصلا فحش داده، فحش به معنای اون چیزا نیست تو ذهنتون. نه جانم، حالا مثلا یک کسی رو به یک کسی میگه خدا خزلک خزلک الله، مثلا محزول باشی، خدا تو رو خار کنه، تو رو لعن کنه، اینا تقریبا از این باقی این الفاظ اینجور ها، مغضوب خدا باشی، نمیدونم تو جهنم بری، به جهنم بیفتی، به درک واصل بشی، مثلا اینا رو میگن شتم کردن. این حالا شتم نیست که مثلا پدر سوخته نمیدونم فلان کردی فلان، اینا چرا نیستن. گفت ما شنیدیم که تو شتم میکنی. فقال اما شتم فلا، گفت نه من شتم نمیکنم، لکن البغض ما شرک، اما بغض اگه میخوای نسبت به اینا داشته باشم هر چی بخوای من دارم، یعنی اینجا پولم به اصطلاح پرم، اما نه زبانم یعنی چیزا نمیگه، شما میگه من نمیگم، اهل شد نیستم. خب این یک نمونه. خب قال الاعظمی، حالا این رو کجا آوردم؟ میزان الاعتدال، این مطلب رو قبلا نقل کرده بودیم، میزان الاعتدال جلد یک صفحه 408، این حرفی که نقل کردیم مال اونجاست، میزان الاعتدال جلد یک صفحه 408. این آقای ابو مریم عزیز، خواهش من دقت کنید، اینجا گیر کرده. خب شما که گفتید که اینایی که رافضی هستن، اهل بغض باشن، اهل چه باشن، اینها معتبر نیستن، اینا چی میگید؟ این شخصیت را گفته است که انهو کان یعنی به ابی بکر و عمر، بله جارین، این دوتا همسایه داشته، دوتا همسایه داشته این بنده خدا، این جعفر ابن سلیمان زبعی ها، یک همسایش اسمش ابوبکر بوده، یه همسایه دیگرش اسمش عمر بوده. کان قد تعذا بهما، این اذیتش میکردن این همسایه، این بنده خدا رو از دست اینا متعذی بوده. فلا بله فتعذا بهما، این بس اون ابوبکر و عمر مثلا جزء شیخان خلیفه اول دوم نیست، این دو تا همسایه داشته، اینا را مثلا گفته بغض هر چی بخیر من به اینا دارم ولی سبب نمی کنه. فیما بینه ذهبی فی المیزان، این مطلب را چی گفته؟ گفته اینا ذهبی در میزان گفته است، نقلن ابن عدی، راست میگه، یعنی ذهبی هم گیر کرده همینجا که رسیده، ایشون هم از ابن عدی نقل کرده است که ابن عدی میگوید قال سمعت ساجی، اونم باز یکی از همین علمای رجال هست، یقولهو، یعنی اون گفته، یعنی این حواله به اون میده، یعنی ذهبی میگه ابن عدی، ابن عدی هم میگه ساجی، ساجی گفته چی؟ گفته این دو تا همسایه داشته، اسمشون چه بوده؟ از اینا اذیت میشده، این گفته. و عقبه الذهبی علی ذلک به قوله قلت و هازا و ما هازا به بعید، آذهری هم که نقل میکنه میگه آره این بعید نیست، بعید نیست همینجور باشه، البته یه قضیه احتیاط میکنه، صریحا نمیگه که همینه ها، میگه لیس به بعید. خب کجا میگید بعید نیست آقا؟ شما دلیلتون چی هست؟ میگه فإن جعفرن، یعنی همین جعفر بن سلیمان، فإن جعفرن روا احادیث من مناقب شیخین، شاهدش این است که ایشون روایات رو از مناقب شیخین نقل کرده و رضی الله شیخین، حالا ایشون من دیگه چون همه رو میخوانم دیگه، امانت در نقل هست دیگه، رضی الله عنهما، یعنی ذهبی میگوید چون که این آقا از شیخن مناقب نقل کرده پس این اینا مرادش نیست، اگر این بغض می‌داره به اینا آدم نمی‌شد کسی بغض داشته باشه مناقبش نقل کنه، که این معلوم میشه هم دو تا همسایه داشته اونا اینجوری بودن، پس لیس به بعیدن. اینا ذهبی همین کتاب میزان اعتدال جلد 1 صفحه 409-410، خب این کلام امشاتیشون. بعدشون نتیجه میگهد فهوه ازم لیس من الغالین فی التشیع، پس این از اونایی که اهل قلوب بودن نیست، بل بدعته من نوع البدعت الصغرا التي يحتج به اصحابها، این از اون قسم بدعت صغرا است که به اصحابش احتجاج میشه. بله. ولم یثبت انه یشتم او یبغض الشیخین، این ثابت نشده، دقت کردید؟ یعنی این مورد را با توجه به این احتمالی که آمده میگن نه، این از اون قسم بدعت صغراست، بدعت کبرا نیست که اهل رافضه باشه و اهل مثلا بغل و اینا باشه. الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 259-60، این تمام این چیزی بود که ایشون اینجا آورده. من 3-4 تا نکته اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم راجع به کلام ایشان، انشالله که هم مفید واقع بشه و هم مقبول طبع و فکر دوستان قرار بگیره. اینا الحمدلله و المنه اینطور شد که دیگه این ایام تعطیلات، این تعطیلات از امام خمینی نقل کردن، نوه ایشون میگفت، نوه ایشون وقت کشف مراد ما تدریس میکردیم شاید 20 سال قبل از این، همین فیضیه، ایشون میگفتش که از قول مادرش، نوه دختری میگفتش که مادر ما نقل میکرد که امام وقتی میرفت محلات تابستان یه درختی بود، میرفت صبح میشه از پان درخته رو مطالعه تا ظهر، یعنی اهل علم ها وقتی هم میرن تفریح باز تو کتاب، با کتاب خلاص سر و کار دارن، حالا هوای قم گرمه میرن پای درخت پیدا میکنن یا هواش میکنن مطالعه میکردن. و نقل کردن که ایشون میفرمود که ایام تحصیلات بهانه است، درس را باید تو تعطیلات خوند، یعنی اینا یک زمینه هایی رو فراهم میکنه، بعد در تعطیلات باید رفت اینا رو کنکاش کرد، بررسی کرد آدم. الحمدلله تو این ایام تعطیلات که خب زیاد هم شد، این فرصت خیلی خوب بود که وقت کافی داشتیم اینا رو با دقت شبا شاید من تا دیر وقت مطالعه میکردم. 3-4 تا نکته به نظرم آمده، یک نکته اش حالا در حد وقت امروز عرض میکنم بقیهش بماند. اولا خود این آقای ذهبی نقل کرده است از کی؟ ان یزید ابن زرعی، که انه قال، به اینا دقت بفرمایید که اینا کلیدی راه گشاست، ایشون گفت من اتا جعفر ابن سلیمان و عبدالوارث فلا یقربونی، این آقا که یکی از علمای اهل سنت میگه هر کس با اینا تماس داشته باشه پیش من نیاد، یعنی اینقدر این جعفر ابن سلیمان نزد این آقا چهره خطرناکی بوده که اگر با اینا رابطه داشته باشه پیش من نیاد. من دوباره میخوانم، یزید ابن زرعی گفته است من اتا جعفر ابن سلیمان و عبدالوارث فلا یقربنی و کان عبدالوارث ینسب الی اعتذار. چرا خوشش نمی اومد از عبدالوارث که پیش من اگه کسی با این رابطه داره پیش من نیاد، چون این معتزلی بود. و بله جعفر ینسب الی الرث. شما الان گفتید که این جعفر ابن سلیمان از رافضه چی نبوده، ایشون نمی کند که گفته است اگر با این رابطه داری نیا پیش من، این از رافضه است، خوشم نمیاد یه آدمی که از رافضه است بگی پیش من. این کتاب از شرح خدمت میزان و اعتدال جلد یک صفحه 408. پس به نص ذهبی، به قول ذهبی، آقای جعفر سلیمان از رافضه بوده. شما خواسته بگی نه این رافضی نبوده، ایشون تصریح میکنند که از رافضی بوده. این یک نکته. اومد رافضه چه ویژگی دارن آقا؟ از ویژگی های رافضه که معرف رافضه است، اگه گفتی اگه یک کسی را بگن این رافضیه، اولین چیزی که به ذهن میاد و توضیح دادن درباره رافضه چی هست؟ تبری از شیخین. یعنی اولین شاخص رافضه که نقل کردن تبری از شیخین است. خواستید رجوع کنید به کتاب لسلا چیز همیشه خدمتتون که الان بخونم واسش را. بله. و من سمات رافضه کتاب لغت معروفی هست تا ابن منظور، لسان العرب، یادم رفت یه لحظه، لسان العرب ابن منظور افریقی، لسان العرب جلد 6 صفحه 191، ذیل کلمه همین رافضه که اون قول اسمعی را نقل میکنه، اسمعی که گفتش که این رافضه کیا بودن، از کجا پیدا شد. اینا کسانی بودن که با حضرت زید بن علی رضی الله عنه بیعت کرده بودن، درجه کردی باش بیعت کرده بودن قیام کنند. بعد ازشون سوال کردن که تو نسبت به شیخن چی میگی، از سوال کردن اینایی که باش بیعت کرده بودن، پرسیدن نظرت چی هست. طبق این نقل من به صحت شغمش کار ندارم، فعلا نقل میکنم، نقل تاریخیه. او گفتش که من به اونا کاری ندارم. گفتن تبری از اونا میجویی یا نه؟ گفت من به اونا کاری ندارم، مسکوت گذاشت. اینا هم ول کردن، گفتن نه ما اگر تو از اونها تبری نجویی ما نیستیم، رها کردن، رفت از او. میگه از اینجا این پیدا شد این کلمه که اینا رفت از او زید را، یعنی رهاش کردن. چرا رهاش کردن؟ چون گفتن که آه نسبت به شیخن چی میگی؟ ایشون سکوت کرد، سکوت کرد، گفتن ما نیستیم. یعنی که ما هستیم با تو به شرط اینکه اینم باشه، یعنی سلبی و ایجابی. نگاه کنید، پس میگه این آقا از رافضه بوده و چون از رافضه بوده گفته آقا کسی با این تماس داره پیش من نیاد. پس این جعفر ابن سلیمان زبعیم کان من رافضه. طبق این نقل شما میگید نه از رافضه نبوده. این نکته اولی که گفتیم خدمت شما. ظاهرا وقت گذشت، بعضی رفقا هم دیگه سرویس و اینا میخوان برن دیرشون میشه. ادامه بحث را ان شاء الله تعالی جلسه بعد میگیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.